عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که در هجران غربت به دلها می دهد مهر و محبت. سلامی آکنده از مهر به شما که جانتان سرشار از مهر محمد و آل محمد است. 31 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با این امید آغاز می کنیم که بتوانیم برنامه‌ای پربار و شنیدنی تقدیمتان بنماییم. دوستان، در بررسی دوره‌های مختلف حدیث به دوران حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم. گفتیم دوران زندگی و امامت ایشان از دشوارترین ایام زندگی ائمه علیهم السلام است. گذشته از سلاطین بیدین و کینه‌توز اموی، امام سجاد سلام الله علیه با 2 از ستمکارترین و خونریزترین دست نشاندگان و سرسپردگان آنها، یعنی عبیدالله ابن زیاد و حجاج ابن یوسف ثقفی نیز معاصر بودند. این 2 جنایتکار والی و حکمران کوفه بودند که در آن زمان مرکز اصلی تشیع به شمار می آمد. فتنه عبدالله ابن زبیر، واقعه فجیع حره، قتل عام مسلمانان مدینه، حمله به مکه و تخریب خانه خدا نیز در همین دوران رخ داده است. حجاج خوناشام پس از تخریب کعبه به دستور عبدالملک ابن مروان به حکومت عراق رسید. بر پایه گزارش‌های تاریخی در مدت 20 سال حاکمیت او فقط 120,000 نفر بر اثر شکنجه یا شمشیر او و دژخیمانش در شهرهای مختلف جان سپردند و این عده غیر از کسانی است که در جنگ با حجاج کشته شدند. گفتند هنگام مرگ او 50,000 مرد و 30,000 زن در زندان بی سقف وی زندانی بودند. از آنچه گفته شد، علت روی نیاوردن عمومی مردم به اهل بیت علیهم السلام و حدیث روشن می شود، زیرا تأثیر منفی این رخدادها بر وضعیت زیستی و فرهنگی مردم آشکار است و طبیعی می نماید که مراجعه مردم و حتی شیعیان بر امام سجاد علیه السلام کمتر از حد معمول باشد. البته امتیاز ویژه این دوران آغاز فرهنگ پرسشگری است. از این رو فرهنگ حدیثی مردم این عصر از دوران حسنین علیهم السلام بهتر بود. به سخن دیگر، با وجود تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی و گرفتاری‌های این دوران، میراث حدیثی امام سجاد علیه السلام بیش از میراث حدیثی امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. این افزایش می تواند برآمده از چند سبب باشد که طولانی بودن دوران امامت حضرت سجاد علیه السلام، بهره برداری از تأثیرات عاشورا و قرار داشتن در دوران تابعین از آن جمله است. با این توضیح که در دوران امامت امام زین العابدین علیه السلام بیشتر صحابه رحلت کرده بودند و در میان تابعین نیز چهره موجهی مانند حضرت سجاد علیه السلام وجود نداشت. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا درباره میراث حدیثی آن بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در برنامه حدیث در گذر زمان به تاریخ حدیث شیعه و نقش امامان شیعه علیهم السلام در نشر معارف اسلامی میپردازیم. به میراث حدیثی آن بزرگواران، به شیوه های نقل حدیث، قالب هایی که در بیان معارف از اون قالب ها استفاده می کنند و همچنین به برخی از کتب و یا راویانی که این احادیث رو به ما رسانده اند می پردازیم و از اونها بحث می کنیم. در برنامه پیشین در مباحث عصر امام سجاد علیه السلام گفته شد که آن بزرگوار در آن فضای اختناق‌آلود سیاسی دوره بنی امیه و بنی مروان توانستند از اون فضای خاص استفاده بکنند در نشر معارف اسلامی در قالب‌های خطبه، دعا، موعظه‌های اخلاقی و یا نامه‌ها. یکی از قالب‌هایی که امام سجاد علیه السلام در نشر معارف از اون استفاده فرمودند قالب دعاست. امام علی ابن الحسین علیه السلام را زین العابدین نام گذاردند، سجاد یا سید الساجدین لقب دادند. واژه هایی که به عبادت و همچنین به سجده که مظهر عبادت است اشاره دارد. خب دعا و عبادت و سجده جایگاه خاصی در زندگی امام سجاد علیه السلام دارد. بخشی از این دعاها در کتاب شریف صحیفه سجادیه جمع‌آوری شده. دعاهایی که بسیار پرمحتوا و مفید در تعالی روح و جسم یک انسان میتونه نقش داشته باشه و تأثیر داشته باشه. به تعبیر امام راحل امام خمینی عزیز رضوان الله علیه، دعا قرآن ساعد است و از صحیفه ارزشمند سجادیه آن بزرگوار به زبور آل محمد تعبیر فرمودند و در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود آن را از افتخارات شیعه شمردند. مجموعه دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده بیشتر از این حجمی است که در صحیفه سجادیه اومده. بخشی از این دعاها که در کتب دعایی ما مثل مفاتیح الجنان و سایر کتب نقل شده در صحیفه نیست. دعاهایی مثل مناجات خمسه عشر و یا دعای سحر که همون دعای معروف به ابو حمزه الصومالی است که عزیزان توفیق دارند در شبهای ماه مبارک رمضان اون رو میخونند. امام سجاد علیه السلام در این قالب و در این مدل بسیاری از مطالب علمی، معرفتی، اعتقادی، اخلاقی و حتی اجتماعی رفتاری رو بیان کرده و به کسانی که اون دعاها رو میشنوند یا بعداً میخوانند آموخته است. من پیش از آن که به کتاب صحیفه سجادیه بپردازم، یکی از متون زیبای دعای خمسه عشر، مناجات خمسه عشر امام سجاد رو خدمت شما شنوندگان عزیز قرائت میکنم. حضرت میفرماید: الهی البستن الخطايا ثوب مذلتي وجللن التباعد منك لباس مسكنتي. خدای من، گناهان لباس ذلت و خاری بر تن من پوشانده و دوری از تو لباس عجز و ناتوانی برایم فراهم ساخته و جنایت بزرگ من قلبم را میرانده است، پس او را بر بازگشت و توبه زنده گردان ای مقصد و مقصودم. زیبایی، فصاحت، شیوایی در دعاهای امام سجاد با علمی بودن و سرشار از معرفت و حکمت بودن در آمیخته است. کتاب صحیفه سجادیه یک گنجینه ارزشمند برای عاشقان و سالکان الالله به حساب میاد. درباره کتاب صحیفه سجادیه چند بحث جداگانه قابل طرح است. ابتدا چگونگی تدوین این کتاب است. این کتاب که امروزه 54 دعا در خود دارد، در اصل مجموعه ای از 75 دعا و نیایش امام سجاد علیه السلام بوده که حضرت اون دعاها رو که میخونده و با خدای متعال راز و نیاز میکرده، در زمانی آن را بر دو پسر خودشون امام باقر علیه السلام و جناب زید ابن علی املاء کرده و آن دو بزرگوار اون رو نوشتند. متوکل ابن هارون یکی از راویان کتاب صحیفه سجادیه نقل میکند که یحیی ابن زید یعنی نوه امام سجاد علیه السلام رو پس از سفر حج ملاقات کرده. جناب متوکل ابن هارون به یحیی ابن زید خبر داده است که امام صادق علیه السلام نسبت به شهادت پدر یحیی ابن زید یعنی زید ابن علی اظهار تأسف کرده و محزون است. همچنین امام صادق علیه السلام پیشاپیش از شهادت یحیی نیز همچون پدرش خبر داده و گزارش داده. سپس متوکل میگه یحیی پس از اینکه شنید در آینده به شهادت خواهد رسید، این رو از امام صادق علیه السلام شنید، کتابی رو به متوکل میدهد و میگوید این کتاب مجموعه دعاهایی است که امام سجاد علیه السلام به پدرم زید ابن علی داده و املاء کرده و من چون امکان داره پس از کشته شدنم این کتاب رو از دست بدم به دست مخالفان بیفته، این کتاب رو به متوکل میده. متوکل میگه من این کتاب دعا رو به امام صادق علیه السلام عرضه کردم، دیدم امام صادق علیه السلام نیز مثل همین کتاب رو از پدرشون امام باقر علیه السلام داشتند و بین این دو نسخه هیچ تفاوتی وجود ندارد. از آن پس جناب متوکل ابن هارون اولین راوی پس از امام صادق علیه السلام در نقل کتاب صحیفه سجادی است. همونطور که عرض شد این کتاب در آن زمان 75 دعا داشته که امروزه تنها 54 دعای آن در صحیفه کامله سجادی وجود دارد. نکته دوم درباره کتاب صحیفه سجادی شهرت و فراگیری آن در همه دوره هاست. این کتاب در همان زمانهای اول بین شیعیان معروف و مشهور شد. شیخ مفید در قرن 4 و 5 و همچنین خزاز قمی در کتاب کفایت الاثر، شیخ طوسی در همان زمان، جناب نجاشی در همان زمان در کتاب فهرست خودش، جناب ابن شهرآشوب در یک قرن بعد، در کتاب خودش به کتاب صحیفه سجادی اشاره کرده و از آن گزارش کردند و برخی از متون آن را نقل کردند. اینها همه حاکی از شهرت و مقبولیت کتاب صحیفه سجادی است. شیخ طوسی در کتاب دعای خودش مصباح المتهجد چند دعا از صحیفه سجادی نقل کرده. در همه دوره‌ها این کتاب نسبتاً معروف و مشهور بود، اما شهرت کتاب صحیفه سجادیه در قرن 11 هجری توسط مرحوم محمد تقی مجلسی، مشهور به مجلسی اول، بیشتر شد. آن بزرگوار در خواب یا مکاشفه‌ای تأییدی از امام زمان علیه السلام درباره کتاب صحیفه سجادیه می‌گیره و از اون پس این کتاب رو بیشتر نشر میده و به گونه ای تبلیغ می کند که مشهور می شود در دوره علامه مجلسی در ایران، به خصوص در اصفهان، خانه نبوده که قرآن باشد و صحیفه سجادیه نباشد. یعنی همه مسلمانانی که قرآن داشتند صحیفه سجادیه رو هم داشتند. در هر صورت کتاب صحیفه سجادیه در دوره صفویه و توسط مجلسی ها معروفتر و به دست مردم توزیع می شود و بسیاری از مردم اون رو داشتند. نسخه های فراوانی هم این کتاب داشته و می توان گفت یکی از کتب مشهور و معروف ما شیعیان به حساب میاد. به همین خاطر برخی گمان کردند که کتاب صحیفه سجادیه اصلا یک کتاب متواتر است، یعنی کتابی است که یقینا این کتاب همان کتابی است که از امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده و در همه دوره‌های تاریخی راویان بسیار زیاد و فراوانی داشته که قاعدتاً اینها با هم تبانی نکرده و کتاب رو کم و زیاد نکرده و اضافه و حذفی صورت ندادند. بنابراین این همانی کتاب به اصطلاح یقینی است. این مسئله مورد نقد علما و بزرگان ما قرار گرفته. این که کتاب متواتر باشد مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چون اگرچه در دوره قرنهای متأخر به ویژه دوره صفویه این کتاب بسیار مشهور و معروف میشه و در همه خانه های مسلمانان و شیعیان وجود داشته، اما در دوره‌های قبل‌تر به ویژه در قرن دو و سه راویان این کتاب آنقدر زیاد نیستند که کتاب را متواتر کند، بلکه در برخی از طبقات این کتاب راوی واحد دارد و به عنوان خبر واحد به حساب میاد. در هر صورت شهرت و مقبولیت کتاب در همه دوره‌ها قابل دفاع و مقبولیت است. از حیث سندی هم این کتاب مورد بحث قرار گرفته و در همون طبقات و دوره هایی که راویان کتاب صحیفه سجادی واحد بوده و محدود بودند، برخی از این راویان توثیق یا مدحی نداشتند که این مورد باز مناقشه علمی قرار گرفته و بزرگانی از شارحان و علمای شیعه که درباره صحیفه سجادی کتاب نوشتند و تحقیق کردند به آن پاسخ دادند و مجموعاً از وثاقت یا اعتبار همان راویان محدود و منفرد دفاع کرده و از کلیت کتاب صحیفه سجادی دفاع کردند. نکته دیگه درباره محتوای کتاب صحیفه سجادی هست که گفته شد در برخی از دعاهای این کتاب مطالب اخلاقی، در برخی از قسمتهاش مباحث اعتقادی و کلامی، سپس مباحث عرفانی، بعد مباحث اجتماعی و آداب دیده می شود. به ویژه در این کتاب آداب و چگونگی رفتار یک مسلمان در لحظات زندگی خودش، روزانه، هفتگی، ماهانه یا اعمال سالانه او در این کتاب به عنوان دعاهای مختلف از امام سجاد علیه السلام نقل شده. مثلا دعای آن بزرگوار که در آغاز یا پایان هر روز خوانده می شود. دعای آن بزرگوار هنگامی که هفته آغاز می شد یا ماه آغاز می شد، هنگامی که هلال ماه رو رؤیت می فرمود، هنگام روز عرفه، ورود به ماه رمضان، وداع ماه رمضان، روز عید قربان، در مناسبت های مختلف از امام سجاد علیه السلام در این کتاب دعا گفته شده. یا مثلا دعاهایی که هنگام مصیبت‌ها، سختی‌ها، بلاها، هنگامی که انسان بدهکاری دارد، هنگامی که بیمار است، هنگامی که می‌خواهد بر نعمت‌های خدا شکرگزاری کند، در گونه‌های مختلف از امام سجاد علیه السلام دعا آمده است. یا مثلا در معرفی و توصیف و تحلیل جایگاه و ارزش ملائکه، شخصیت فرشته‌ها و ملائکه الهی و نقشی که اونها در کارگزاری عرش الهی دارند، یا مثلا در خلقت آسمان‌ها و زمین، در سرنوشت انسان و در این گونه مباحث که جزء باورها و اعتقادات ما مسلمان‌ها و شیعیان هست، از امام سجاد علیه السلام در این کتاب مطالب ارزشمندی در محتوای دعاها صادر شده و به حمد الله به ما رسیده است. آخرین نکته‌ای که درباره کتاب شریف صحیفه سجادیه بخواهم خدمت شما بزرگواران عرض کنم این هستش که اگرچه کتاب معروف صحیفه سجادیه با 75 دعا تولید شد و از اون 75 دعا امروز به ما 54 دعا رسیده، اما دعاهای بسیار زیادی غیر از کتاب صحیفه سجادیه اصلی نیز وجود داشته در سایر کتاب‌ها که بزرگانی از علمای شیعه اونها رو جمع‌آوری کردند و صحیفه دوم و سوم و چهارم و پنجم تولید کردند. معروف ترین ها اینهان. کتاب صحیفه ثانیه یعنی صحیفه دوم رو جناب شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه تألیف کردند، جمع آوری کردند که 65 دعا داره، یعنی همون 54 دعای معروف به اضافه 11 دعای دیگر. کتاب صحیفه ثالثه رو مرحوم میرزا عبدالله افندی تألیف کردند. کتاب صحیفه چهارم رو میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل و بالاخره کتاب صحیفه پنجم رو مرحوم سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه. مجموعاً امروزه در کتاب صحیفه سجادیه جامعه که مؤسسه امام مهدی آن را منتشر کرده بیش از 270 دعا از امام سجاد علیه السلام جمع‌آوری شده که همه دعاهای امام سجاد رو میتوان در این کتاب یافت و استفاده کرد. خدا انشالله به ما توفیق دهد از نزدیک با ادعیه ارزشمند امامان خود امام سجاد علیه السلام اونس داشته باشیم، بهره ببریم و با اون به راز نیاز پروردگار متعال بپردازیم.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف می شنوید. در بخش میراث مکتوب دکتر هادی حجت به بیان انگیزه تألیف و معرفی اجمالی کتاب تهذیب اثر مرحوم شیخ طوسی می پردازند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. اگر ازان در خاطر داشته باشن، ما در جلسه گذشته بحث جوامع حدیثی شیعه رو بعد از آشنایی با کافی و فقیه به کتاب شریف تهذیب الاحکام رسوندیم. با زندگانی مرحوم شیخ طوسی اجمالا آشنا شدیم. امروز به معرفی خود کتاب میپردازیم. اسم کامل این کتاب تهذیب الاحکام هست که گاهی به اختصار با عنوان تهذیب هم ازش یاد شده و در برخی از آثار با رمز یب از این کتاب یاد کردن. تألیف این کتاب در واقع در زمان حیات مرحوم شیخ مفید آغاز شد. تهذیب اولین اثر مرحوم شیخ طوسی هست که در بدو ورود ایشون به بغداد و مدتی قبل از وفات استادشون مرحوم شیخ مفید تألیف این کتاب رو شروع کردن. کتاب تهذیب الاحکام در واقع شرحی هست بر کتاب فقهی استادشون شیخ مفید به نام کتاب المقنعه. کتاب المقنعه یک رساله فقهی بود که مرحوم شیخ مفید نوشته بود و شیخ طوسی قبل از 28 سالگی شرح نویسی بر این کتاب رو آغاز میکنن و ظاهراً تا هنگام رحلت مرحوم شیخ مفید یعنی سال 413 بخشی از این کتاب تدوین شده، یعنی کتاب طهارت تهذیب به اتمام میرسه و ابتدای کتاب الصلات بودن که دیگه استادشون از دنیا میرن. این نکته رو میشه با تعبیراتی که مرحوم شیخ طوسی در لابلای کتاب تهذیب به کار بردن کاملا برداشت کرد، چون در واقع شیخ طوسی تا آخر باب اول از کتاب الصلات از استادشون با تعبیر قال شیخ ایده الله تعبیر آوردن که نشون میده هنوز مرحوم شیخ زنده بودن. اما بعد از باب دوم از همین کتاب الصلات دیگه تعبیر رو عوض میکنن و از تعبیر قال شیخ رحمه الله استفاده کردن که این نشون میده دیگه این بخش از کتاب بعد از وفات مرحوم شیخ مفید تدوین شده. موضوع کتاب تهذیب الاحکام صرفا روایت فقهی هست. اگه یادتون باشه کتاب شریف کافی بخشی رو به عنوان اصول و به مباحث اعتقادی و اخلاقی می پرداخت. اما کتاب تهذیب الاحکام صرفاً مباحث فقهی رو داره و به مباحث اعتقادی و اخلاقی نپرداختن، هرچند که در کتاب المقنعه شیخ مفید یک چند صفحه‌ای به صورت مختصر به مباحث اعتقادی در اول کتاب پرداخته بودن، اما مرحوم شیخ طوسی این بخش از کتاب مقنعه رو شرح نکردن و به سراغ همون صرفاً مباحث فقهی کتاب استادشون رفتن و این بخش رو شرح کردن. پس موضوع کتاب روایت فقهی هست، اعم از روایت متعارض و غیر متعارض در این کتاب جمع‌آوری شده. انگیزه تألیف شیخ طوسی از تهذیب این کتاب از عبارتی که در مقدمه تهذیب الاحکام اومده کاملا روشن میشه. ایشون در عبارتی این گونه بیان میکنن که میگن یکی از دوستانم که مراعات حق ایشان بر من واجب است از من درخواست کرد که احادیث اصحاب را جمع آوری و موارد اختلاف، تباین، منافات و تضاد میان آنها را بررسی کنم، زیرا تقریبا خبری نیست مگر اینکه روایتی برخلاف آن وارد شده است. و بعد اشاره میکنند که کار اختلاف روایات به آنجا کشیده شده که مخالفان به ما طعنه میزنند و این را از بزرگترین عیبهای مذهب ما به شمار می آورند و به این وسیله میخواهند مذهب ما را باطل کنند. از تعبیر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب تهذیب کاملا روشن میشه که مرحوم شیخ یک دغدغه ذهنی داشتن نسبت به این اتهامی که به روایات شیعه وارد شده بود که در روایات شما تعارضها و تهافتهایی به چشم میخوره و ایشون سعی میکنن با نوشتن کتاب تهذیب این ابهامات رو بزدایند و پاسخ بدن به شبهاتی که در این زمین مطرح شده. لذا تصمیم میگیرن که این درخواست این دوست رو اجابت کنن و کتابی رو بنویسن که روایت متعارض و غیر متعارض رو یک جا داشته باشه و سعی کنن اون تعارضهای ظاهری که بین بعضی از روایات به چشم میخور اونها رو حل کنن و راههایی برای جمع بین این تعارضها ارائه بدن. لذا میشه گفت که حتی به تعبیر برخی از علما تدوین کتاب تهذیب الاحکام تا حدودی با یک انگیزه کلامی یعنی دفاع از مکتب تشیع انجام گرفته و ایشون سعی کردن ایراداتی که برخی از مخالفین بر روایت شیعه داشتن رو به این شکل پاسخ بدن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از 31 برنامه حدیث در گذر زمان مجالی باقی نمانده است جز برای خداحافظی. خدا نگهدار. التماس دعا.
هر بار در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده به تموم سینه ها ز موهبت دعا ایزدی تابیده تابیده همه جهان مثل باغ و گلشن همیشه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه